بسم الله الرحمن الرحیم.
ما برای چی از مرگ اینقدر بدمون میاد؟ چرا از مرگ اینقدر میترسیم هممون؟ همیشه همون 1400 سال پیش زمان امام حسن هم همینجوری بوده که الان هست، قبلش هم همینجوری بوده، 1000 سال دیگه هم که ما نیستیم شما ها هستین. یادتون باشه بگین 1000 سال پیش این بحث ما داشتیم، اون موقع باز همینجوره، همه میترسن. امام حسن میفرمان که خیلی طبیعیه که از مرگ میترسی، برای که هیچ برنامه ای برای بعد از مرگ نداری، همش داری برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری میکنی برای همین 20-30-40 سال. اصلا به فکر بعدش نیستی، فکر میکنی تموم میشه اینجا آخر خطه، هیچ کاری نکردی برای بعدش. اینجا رو آباد میکنی، بعدش خراب است، همه بعدشون میاد از جایی که آباد کردن برن جایی که آبادش نکردن، خراب است. یعنی ترس تو از مرگ طبیعیه. 99% ماها میترسیم از مرگ. امام حسن میگن این ترس طبیعیه، برای که تو پروژه‌ای برای ابدیت نداری، تمام برنامه‌هات مال همین 40-50-60 سال، اصلا اونجا رو حساب نکردی. ببینید ما مذهبیامون هم فکر میکنیم که اصل اینجای خب، بعد حالا میگن بهشت و جهنم، حالا اونجا میخوان جایزه بدن مثلا، اصلش اینجایه تو همین 40-50-60 سال، اصل اینجایه. فرق مؤمن و کافریه که کافر میگه اینجا که تمام شد کلن خبری نیست، مؤمن میگه چرا، یک جلسه جایزه هم بعدن داریم، اونجا جایزه میدن بهشت و جهنم و اینا. امام مثلا میگن دقیقا برعکسه، اصل اوبره، اینجا فرعه. اصلا یکی از اشتباهات ما اینه ها، دیدید بعضی آدمای مذهبی و متدین حاضر نیست انفاق، جهاد، ایثار. میگه ما مذهبی که این مشکلاتش نمیخوایم، حجاب، نماز، روزه، فلان نمیخوایم، بله مذهبی. این علتش همینه. اما مثلا میگن اشتباهتون اینه که فکر میکنید اینجا اصله، اونجا فرعه، اصل اون طرفه، اینجا مقدمه اونه، یعنی هدف اونه. ما فکر کنیم اینجا هدفه، اونجا وسیله. اما مثلا میگن هدف تازه بعد از مرگ تا ابد، اینجا وسیله است. یعنی ما میگیم اون حرفای مذهبی و اخروی اونایش قبول داریم که به درد اینجا بخوره، در حالی که امام حسن میگن عکس قضیه است، دنیا به شرطی که به درد اونجا، اون دنیایی که به درد ابدیت میخوره، او رو باید ملاک قرار بدیم. فرمودن شما طبیعی از مرگ میترسید، انکم اخربتم آخرتکم و امرتم دنیاکم، شما او آخرت و ابدیت رو خرابه گذاشتی، هیچ کاری برای اونجا نکردی، اینجا رو تا تونستی آباد کردی، 6 تا ویلا و 10 تا ماشین و اعتبار و آبرو، آقای دکتر، آقای خانم مهندس، از آیت الله و اینجا رو بساط تو رو انداختی، 6 تا مغازه بشه 8 تا نمیدونم اینا، اینجا رو آباد کردی. خب معلومه تو این سرمایه گذاری کردی فقط برای اینجا، اصلا اول کاری نداشتی، معلومه که بدت میاد. فانتم تکرهون ان نقل من الامران الى الخراب، همه بدشون میاد از جایی که آباده برن به جایی که خراب است. یکی از یارانش گفت آقا یه خونه ساختم خیلی بزرگ، برید تبرک. از این حاجی مذهبی هایی بوده که هم خیلی خوب و اشرافی زندگی میکنن، هم مذهبی و محب اهل بیتن. به امام حسن علیه السلام گفت آقا یه خونه ساختیم، شما بفرمایید متبرکش کنین این خونه رو، یه دعایی بفرمایید این روانش شما قیچی کنین. نه، امام حسن رو بردش برد نزدیک بود خونه شو دید. امام حسن بودن دادن این کاخی ساخته برای خودش، از این حاجی مذهبی های که کاخ نشین هم هست، یه کاخ حسابی. امام حسن فرمودن که این خونه که ساخته برای خودت، بله، فرمودن که اخرب تدارک، تو خودتو خونه خراب کردی، و امر تدار غیرک، خونه کسی دیگه ای را آباد کردی، این پولایی که جمع کردی تو خودت مصرف نمی کنی، اینا را ورثت و بچه و نوه و داماد و عروس و طلبکار و همسایه ها و شریک و دزد و اینا همه برات مخورن، تو فقط اینا را جمع کردی، انبار کردی برای اونا. خونه خودتو خراب کردی، خانه دیگران رو آباد کردی، احبك من في الارض و مقتك من في السماء. اینایی که اینجاین اهل زمین رو یه 7-8 نفر رو خوشحال کردی چون تیغت میزنن نوکری اونا رو کردی، حق و باطل هم سرت نشد. اما در آسمان ها موجودات غیر مادی، فرشته ها، اینا اولیاء خدا، اونا از دست عصبانی هست. اینجا برات میان سر قبرت یک گلی میذارن، بعدم به ریشت میخندن میرن. ولی اونجا عذاب و رنج و اینها در انتظارته. مقته که من فی السماء، دو تا تعبیر دیگه، یکشون هم راجع به مسائل زندگی. طرف گفت که با سبک زندگی اسلامی، لأی شیء لا نراک ترد سائلا و ان کنت علی ناقه. میدید امام حسن هر کی به ایشون رجوع میکنه چیزی میخواد، ایشون دستشو خالی بر نمیگرد. گفت آقا ببخشید این سبک درسته، شما حتی سوار شطور شدی داری میرید، باز همون لحظه‌ای که هم داری میری باز یکی میاد از شما کمک میخواد، باز یه چیزی هر چی داری میدی بهش. خب اینجوری که نمیشه که این سبک زندگی چجوریه. حالا ببینید امام حسن علیه السلام یکی راجع به ثروت مالکیت چی میگن، یکی راجع به اخلاق انسانی و احترام به نیازهای دیگران، کمک به انسان‌ها. یه حدیث هم هست که امام حسن با یکی از یارانشون آمدن مسجد الحرام برای اعتکاف. اون شخص میگه من رفتم به یک تجدید وضویی بکنم بیام که دیگه اعتکاف و اینا، آمدم دیدم امام حسن نیست. پرسیدم گفتم ایشون اینجا نشسته بودن کجا رفتن؟ گفت که یه آقای آمد با ایشون دو کلمه حرف زد و ایشون هم کفشو زیر بغلش گرفتن رفتن. گفت کجا رفتن؟ گفت نمیدونم، از این در رفتن بیرون. اینم دوید آمد بیرون، دو تا کوچه اوورتر رسید به امام حسن. گفت آقا کجا دارین میرین اعتکاف، مگه قرار نبود بریم؟ امام حسن گفتن چرا؟ گفت کجا پس دارین میرین؟ گفتن این آقای مشکلی داره، دارم میرم تلاش کنم ببینم میشه حلش کرد. گفت ایشون کیه؟ امام حسن فرمودن نمیدونم کیه، انسانه. گفت من شنیدم شما اینجایی، من بدهکارم، پلیس هم دنبالمه، شرطه ها مدتی مخفی هم که ما رو نگیرن، هرچی هم از طلبکارام فرصت میخوام نمیدم، منم ندارم، این مربار قایم شدم منو نگیرن، زن و بچه هم و این هم گرفتارن، قصدم هم این نیست که ندم بدهیمو، ندارم. میگم قرآن گفته اگر بدهکارتون نداره بهش مهلت بدید، فشار نیارید روش بگیرید زندگیشو نابودش کنید، مهلت بدید بهش، خداوند جبران میکنه. اینا محل نمیزنن، از این مذهبی هایین که آیه و روایت داره که به نفعشونه قبول دارن، وقتی که به ضررشونه دیگه اونا مذهب نیست. بعد به امام حسن گفت آقا خب حالا کار خیر خوبه، ولی اعتکاف در بیت الله این شوخیه؟ امام حسن جوابش بید. میبینه مذهب ره، اگه همینطور که اینا گفتن بگید مسجدها پر جوان شد، همه جوانات میان تو مسجد دوباره. گفتن من چرا اعتکاف آمدم؟ چون پیامبر اکرم گفتن که این بالاترین عبادت هاست و چقدر پاداش داره. اما همون پیامبر گفتن اگر بری مشکل یک نفر انسان گرفتار رو، فقیر گرفتار، مشکل دار، گرسنه، برهنه، بی آبرو رو حل کنی، یه نفر رو، به خصوص اگر نمیدونی کی هست اصلا، یعنی هیچ توقعی ازش نداشته باشی، به اندازه یعنی 1000 اعتکاف در بیت الحرام پیش خداوند پاداش داره. و من چون میخوام به خداوند نزدیکشم اطاعت کنم، همون خدایی که گفت اعتکاف، گفت من اگه برم بگی آقا به این شخصی که نمیدونم کی بدهکار گرفتاره، برم کمک کنم مشکلش حل کنم، انگار 90,000 اعتکاف کردم. این دینیه که امام حسن علیه السلام ارائه میکنه. همین الان این کی قبول داره؟ شما ببینید چقدر مسابقه میذارن، مثلا برن خادم امام رضا، خیال میکنن مثلا بره اونجا یک لباس مخصوص یه حتما میری بهشت. تو بازار چیکار میکنی؟ با خانواده چیکار میکنی؟ سیل میاد، زلزله میاد، جنگ میشه، کجایی تو؟ اینجا نیست. امام حسن میگن هر جا انسانی در خطره و گرفتاره، وظیفه شرعی و دینی تو کمک به اوست و این بالا داره. به شرق و غرب، بودایی، کمونیست، مسیحی، بیدین، با سواد، دانشگاهی، بی سواد، بره اینا کف میزنن. یعنی کمونیست بره آیه قرآن خوندم کمونیستا پشده کف شده، میگه اینا تو دینتونه اینقدر انسانیه؟ گفتم بله، ولی خب ما خودمون عمل نمیکنیم، ولی مثل شما گفتیم در جریان باشیم. ما خودمون با هیچ کار نداریم. همین که اعتکاف در مسجد الحرام رو ول کنی بری بری که یک کسی که نمیدونی کیه، بدهکار، کمک میخواد، تو هم نمیدونی اصلا کیه، میگی باشه من میام وقت میذارم یه روز دو روز ببینم مشکل شما رو میتونم حل کنم. این دین نمیذاره مسجد خلوت شد. دینی که ما داریم چرا؟ گفت شما سوار شطورم که داری میری، باز یک کسی میاد ولش نمو هر چی داری میدی. امام حسن چی فرمودن که کمکم میکنی طلبکار نباید بشی. گفت آقا هر سائل، سائل یعنی گدا، میاد شما دست خالی برش نمیگردونی، ولی اصلا نمیدونی که داری میری، بازم هر چی داری یک چیز نگاه میکنی دست خالی نمیذاری بره. امام حسن فرمودن انی لله سائل، برای که من خودم هم گدا هم. من اون چی که من دارم مال من نیست، خدا داره، من گدای خدایم. من میترسم با این کسی که از من چیزی میخواد محل نذارم، منم گدای اوم، بعد فردا خدا به من محل نگذارد. انسانهایی که ثروت و قدرت دارن به انسانهای محروم چطور مواجه میشن؟ خداوند با اونا همونطور مواجه. یعنی خدا میگه با انسان چه میکنی؟ با آدم ها چی کار میکنه؟ چجوری رفتار میکنه؟ هر کاری بکنی من با تو همینطور رفتار خواهم کرد. ارحم ترحم، میخوای خداوند بهت رحم کنه، به دیگران، به آدم ها رحم کن. هر طور میخوای خدا با تو باشه، تو با مردم باید همینطور باشی. یعنی اصلا خدا رو میخوای، برای خدا باید هوای آدم ها رو داشته باشی، انسان ها. نذار کسی بی آبرو بشه. فرمودن انی لله سائل، من گدای خدا هستم، من خودم من گدام. و فیه راقب، من اون رو میخوام، خدا رو میخوام، هدفم خداست. و انا استحی ان اکون سائلا و ارد سائلا، من خجالت میکشم خودم گدام یک گدای دیگر رو ردش کنم، محلش نذارم. هم او گداست هم من، ما هر دومون گداییم. اون میدونه من نمیدونم. اگه یک گدای دیگه رو رد بکنه این خیلی باید بی حیا باشه. من بی حیا نیستم، شرم میکنم. و ان الله عودنی عادتا ان یفیض نعمه علی و عودته نعمه علی الناس فاخشا ان قطعت العاد ان یمنعن العاده. من حیا میکنم و میترسم که اگر با بندگان خدا، با آدما، با موجودات دیگه بد رفتار کنم و کمکی ازم برمیاد نکنم، یا کمک بکنم با تحقیر و توهین، خدا منو عادت داده به نعمتاش، من اینا رو عادت بدم به نعمتا و بهش ندم، خداوند همین کارو با من خواهد کرد در دنیا و اصلشم در آخرت. اخشا، نگران خودمم، من میترسم ان قطعت العاده یمنعن العاده، اگر اینطوری با آدمهای گرفتار مواجه نشم، خداوندم این رفتار رو با من ترک کنه، جوری دیگه با من رفتار کنه. این اردوی جهادی رفتن یکی از چیزایی که واجبه بچه هامون عادت بدیم، شاگردا بچه هامون، اردوی جهادیه، مبارزه با بردگی و آزاد کردن بردگان. میدونی تو اسلام توصیه به بردگیری نکردن، توصیه به آزادی بردگانه. این خیلی چیز مهمیه. ما تو فقهمون بابی به نام بردگی نداریم، نمیگن کتاب الرق یعنی کتاب بردگی، میگن کتاب العتق. عتق یعنی آزادسازی بردگان. اصلا اسلام بزرگترین نهضت ضد بردگی بود که میگه گناه میکنی کفارش یه، برو برده ها رو آزاد کن. یعنی آزاد کردن برده میشه عبادت، که از تعمیر میگن هزار برده میشه هزار برده تربیت کرد، آموزش میداد و آزاد میکرد، و اینا هر کدوم میشدن انسان های صالح. چی؟ بله، روز خوردی مثلا کفارش رو برده آزاد کن. آقا این مرندومه که این دین که آزادی بردگان رو عبادت میدونه، نه برده گرفتن رو. انس ابن مالک میگه که امام حسن علیه السلام یک کنیزی داشتن، یه روز من با امام حسن بودیم، رفتیم خونه‌شون، دیدیم حیت جاریتون للحسن به طاقت ریحان، دیدم این خانم رفته دست گل زحمت کشیده چیده، یه دست گل درست کرد. ما آمدیم تو، ایشون آمد به امام حسن هدیه داد دست گلی رو. امام حسن هم که دنبال بهانه میگهش برای آزاد کردن، ما فرمودن انت حره، شما دیگه برید آزادی دین حال وجه الله، شما هیچ وظیفه ندارید و برید هر جا دوست دارید. این مالک میگه دو سه نفر رو صحنه رو ما دیدیم، گفتم آخه چرا چیکار کرده مگر یک دست گل برش آوردی چیکار؟ یا آخه هر بچه میتونه این کارو بکنه، یه دست گل آمده به شما داده، شما چقدر میارزه آزادش کردی بره؟ از این کارا چرا میکنین؟ امام مثلا فرمودن هاکذا ادبنا الله، خداوند ما رو اینجوری تربیت کرده. خداوند در قرآن میفرماد اذا هویتم بتحیه فحیوا باحسن منها، هر کس به شما هدیه ای داد محبتی کرد شما جبران کنید با بیش از او، نه اینکه بگی وظیفته، نه هم بگی اینقدر داده ما هم همینقدر. قرآن میفرماد هر کس به شما محبتی کرد شما خیلی بیشتر جوابشو بدید. بعد امام حسن میفرماد من این کارو کردم، گفت یک دستگل جوابش اینه؟ فرمودن بله. در برابر یک دستگل ولش کردی؟ گفتین کلا بره، این پولاش چی؟ فرمودن پایین تر از آزاد کردن جواب کمیست به هدیه یک دستگل. ایشون که اینقدر این خانم مهربانه و مؤدبه و آمده در حق من یک محبتی کرده، با کمتر از آزادی جبران نمیشه. من اگه بخوام به حکم قرآن عمل بکنم اینجوریست. حالا اینا مثلا چند نمونه از تعریف دین در نگاه امام حسن علیه السلام. هر سال ماه رمضان میاد، میلاد امام حسن، چراغونی، شیرنی، شله، فلان اینا، یک کلمه نمیگن، نمیدونن کسی که اصلا امام حسن چی گفته. برای خانواده، برای سبک زندگی، برای جنگ، صلح، برای سرمایه‌داری، بازار، روابط انسانی، تعلیم و تربیت، اخلاق، عبادت، دین، معنویت چجوری تعریف کرده ایشون. برنامه میذارم مراسمی که اجرا میکنن رفتی به امام حسن نداره. نمیگم ممنوع حرام بدعت فلان، نه، این کلاهی که خادما سرشون میذارن این کلاه چیه؟ این کلاه درگونه، خب چیه ریشش؟ اینا کلاهای ارتشای غربی، کلاه افسرای، کلاه نظامیه. چه ربطی داره به خاده؟ همین گرزی که میگیرن که ماچش میکنن اینا، این گرز اصلا چه ربطی به امام رضا داره؟ اینا جزو آداب دربار مأمون بود. این بوسیدن گرز و این کارهایی که میکنن اینا آداب مأمونی بود، اینا ربطی به امام رضا نداشت، ولش نمیکنن. همین ساعتایی که گذاشتن دنگ و دنگ صداش، نمیدونم دقت کنین، اینا صدای ناقوس کلیسا است. حالا یه دفعه رفتین دقت کنین، ها؟ مثلا صداش صدای ناقوسه. بعدم ده دقیقه یک روب اینا خطبه خوانی شم دستشون میگیرن، ریشه اسلامی نداره. امام علیه السلام قضا که میدادن تو کاروانی که داشتن میآوردنشون اونجا، موقع قضا ایشون رو معمولا گم میکردن، بعد میگفتن کجاست؟ نکنه فرار کرد ایشون، یا بردن، دزدیدن، ترورش کردن، یک کاری شده، ما بالاخره باید ظاهرا داریم محترمانه میبینیم ولی در واقع اسارت. میدیدن ایشون رفته پیش برده ها و کارگرها، رو خاک نشسته داره با اونا غذای اونا رو میخوره. بعد طرف آمده دنبالشون گشته، مسئول اطلاعات ساواک مأمون آمده ایشون گشته پیدا کرده، بعد میگه آقا کجا تشریف دارین؟ همه نگران، بزرگان همه سفره انداختن، نشستن پای سفره منتظر حضرت عالی، شما آمدین رو خاکا پیش گدا گدولا نشستین، چه میکنه؟ تشریف بیارین آقا فلان. امام فرمان مه، یعنی برو دنبال کارت. ان الرب لواحد، خدای من و بردگان یکیست، والاب لواحد والام لواحده، پدر من پدر بردگان پدر من است، مادرشون مادر منه، من با اینا هم، نه با شما. این امام رضا وقتی شهید میشه چند ساعت قبل شهادت میاد خونه، او تعریف میکنه، میگه که ایشون حالشون خراب بود، گاهی خون بالا می آوردن اینا، ولی آمدن به من گفتن که این کارگرا، نگهبانا، اینایی که حکومت گذاشته اینجا، اینا قضاشون رو خوردن؟ میگن که آقا کی قضا میخوره الان شما با این حالتون؟ فهمیدن سفره رو بنداز، همه شون رو بگین بیان اینا، الان من تا چند ساعت دیگه من میرم شهید میشم، کسی به فکر اینا نیست، تا 24 ساعت دیگه من نیست کسی اصلا به اینا قضا میده یا نه، یعنی به فکر قضای این کارگرشه که بعد از که من مردم اینا یه وقتی 4 ساعت بیش خودی گشته نمونن. سفره انداختن، اینا رو جمع کردن، یکی یکی تفقد منهم واحدا واحدا، یکی یکی حالشون رو پرسید، کسایی که هیچ کس به فکر اینا نیست. یکی که حالشون رو پرسید. بعد ایشون غذا نمیتونست بخوره ولی نشست سر سفره که بقیه غذاشون رو بخورن. و خود راوی میگه که وقتی غذاشون رو همه خوردن دیگه از حال رفت و بیهوش شد. ولی تو لحظه آخر مراقب بود اینا گشنه نمونن. حالا شما این امام رو چه ربطی به ما داره؟ ما با کارگرمون، کارمندمون، با همسایه‌مون، با محله‌مون، حتی با دشمنمون اصلا ما به چیزا کاری نداریم. یعنی ما فکر می‌کنیم مذهبی بودن کارهای اداهای مذهبی، مناسک، تیپ مذهبی، میگه دیگه پیش خدا عزیزتری. میگن نه، با قدرت و ثروت ببین اونجا معلوم میشه کی دین داره کی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.